جان باختن فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا در کابل. خانواده‌اش میگوید او کشته شده، اما وزارت داخله میگوید بر اساس گزارش‌های اولیه امینی خودکشی کرده. همچنان در ادامه این برنامه،
در این فضای غیر فرهنگی کار کردن فرهنگی فراوان دشوار است.
و رهنورد زریاب، روزنامه‌نگار و نویسنده برجسته افغانستان درگذشت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا فرشته نگاه با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت یک تن به اتهام قتل الیاس‌دایی، خبرنگار رادیو آزادی در المند خبر داده. مراسم خاکسپاری رهنورد زریاب، نویسنده سرشناس افغانستان، در کابل برگزار شد. و مجله تایم جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا و معاونش را مشترکاً به عنوان شخصیت سال خود معرفی کرد. تفصیل خبرها. در دو روز پیهم مرگ یک خبرنگار دیگر از افغانستان گزارش شده. پلیس میگوید فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا، در دامنه کوه در کابل در حالت زخمی در حال یافت شد که گلویش بریده شده بود، اما او پس از رسیدن به شفاخانه جان داد. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، در توییترش نوشته که نشانه‌های اولی آکی از خودکشی میباشد، اما خانواده فردین امینی میگوید او به طور مرموز کشته شده. روز گذشته ملاله میوان، خبرنگار و مجری برنامه‌های رادیو تلویزیون انعکاس، در شهر جلال آباد با ضرب گلوله کشته شد. مسئولیت آن قتل را گروه داعش پذیرفت. مقام‌های ننگرهار از بازداشت دو تن در پیوند به حمله بر ملاله میوان خبر دادند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که قاتل الیاس‌دایی، خبرنگار رادیو آزادی، بازداشت شده. طارق قاریان، سخنگوی وزارت، با نشر ویدیویی از اعتراف یک تن در پیوند به قتل دایی ادعا کرده که عامل این رویداد عبدالکریم نام دارد و باشنده ولسوالی چارچینای ولایت اروزگان است. در همین حال صدیق الله توحیدی، مسئول جرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، از حکومت می خواهد تا تحقیقات جدی را در مورد کشته شدن الیاس‌دایی و ملاله میوند انجام داده و معلومات دقیق را در این راستا شریک سازد.
حکومت افغانستان اطلاعات دادن در زمینه از که فردی را به عنوان متهم اصلی قتل الیاس‌دایی و همچنان کسی را در ننگرهار به اتهام شهادت ملاله میوند گرفتار کردند. اما ما منتظر هستیم که هرچه زودتر معلومات کامل ارائه شود و ما مطمئن شویم که اقدامات چگونه انجام شده و در پشت جنایت دست کی است.
الیاس‌دایی نزدیک به یک ماه پیش در اثر انفجار ماینه چسبکی در موتر عاملش در شهر لشکرگاه المند کشته شد. مراسم خاکسپاری رهنورد زریاب، نویسنده سرشناس افغانستان، امروز در شهر کابل برگزار شد. در این مراسم برخی از مقام‌های حکومتی از جمله وزیر اطلاعات و فرهنگ، شمار از چهره‌های فرهنگی و روزنامه‌نگاران اشتراک کردند. زریاب صبح امروز به عمر 77 سالگی در اثر مریضی که عایدالش بود درگذشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه‌ای به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته رهنورد زریاب سالهای زیاد از عمرش را به عنوان نویسنده، داستان نویس و فعال رسانه‌ای، ادبی و فرهنگی افغانستان سپری کرد و آثار ماندگار از خود به جای ماند. همچنان رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت با رادیو آزادی در مورد زریاب گفت:
چی که از زریاب بخیشی میراثی ما برای نسل ما هست و داستان هاییست که او نوشته کردن، که داستان هاییشان از گوشه های مختلف زندگی افغانستان در روم منعکس بوده.
رهنورد زریاب لیسانسش را در رشته ژورنالیسم از پانتون کابل به دست آورده بود و مدرک کارشناسی ارشدش را در این رشته از پانتون ولز جنوبی از بریتانیا حاصل کرده بود. او در اوایل دهه 70 هجری خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد و پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان دوباره به کابل برگشت. معترضان در پایتخت ارمنستان چندین جا در آمزدود کرده و خواستشان را برای استعفای نیکول پاشانیان تکرار کردند. معترضان امروز شعارهای ارمنستان بدون نیکول و نیکول باید برود را در حال سر دادند که نیکول پاشانیان و حزب او روز گذشته اعلام کرد که آماده گفتگو در مورد امکان برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی اند. پس از امضای توافقنامه میان ارمنستان و آذربایجان برای خاتمه جنگ چند هفته‌ای در ناگورنو قره‌باغ، ارمنستان شاهد اعتراضات گسترده شد. بر اساس این توافقنامه که به میانجیگری روسیه امضا شده، نیروهای ارمنستان از 3 منطقه ناگورنو قره‌باغ عقب نشینی کرده و کنترل آن را به نیروهای آذربایجان سپردند. این اقدام باعث خشم اپوزیسیون شد. و مجله تایم جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و کمالا هریس معاون او را مشترکاً به عنوان شخصیت سال خود اعلام کرد. مدیر مسئول مجله تایم گفته که برای نشان دادن این که نیروی همدلی بهتر و بارزشتر از خشم تفرقه است، از این رو تایم جو بایدن و کمالا هریس را به عنوان شخصیت امسال خود معرفی می کند. سال گذشته گریتا نونبرگ فعال محیط زیست این لقب را از آن خود کرده بود.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. جان باختن فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا،
به شکل مرموز برادرم به شهادت رسیده. با هیچ کس دشمنی نداشتیم و
گفتگوی داریم با یک عضو شورای عالی رسانه های افغانستان در این مورد.
این به نظر ما بسیار مشکوک میآید و ایجاب میکنه که یک گروه تخنیکی باید از اول در باخه میرفت و هر بررسی میکرد.
همچنان در این برنامه
استاد رهنورد زریاب یک کله ممتازی محسوب میشد.
روزنامه‌نگار و نویسنده برجسته افغانستان در گذشت و در برنامه آزادی و شنوندگان،
مدت 6 سال یک طرف سرک تمام کانه‌ها کلش برق بوده و یک طرف سرک معتن خبر از پایت و خبر از برق است.
سلام و خوش آمده. طوری که در خبرها هم آمد، در دو روز پی هم مرگ یک خبرنگار دیگر از افغانستان گزارش شده. پلیس میگوید فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا، در دامنه کوه در کابل در حالت زخمی در حال یافت شد که گلویش بوریده شده بود، اما او پس از رسیدن به شفاخانه جان داد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که نشانه های اولیه حاکی از خودکشی است، اما خانواده فردین امینی میگوید که او به گونه مرموز کشته شده. ملاله میوند، خبرنگار و مجری تلویزیون انعکاس و فعال حقوق بشر، یک روز پیش در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشته شد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید معلومات ابتدایی آنان نشان میدهد که فردین امینی، خبرنگار و گوینده برنامه های سیاسی تلویزیون آرنا، خودکشی کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت در معلوماتی که بر رسانه ها فرستاده، به نقل از سخنان مردم گفته است که آقای امینی ساعت 10 صبح همراه با موترش به شهرک میرغلام رفته و در حالی که در تلفن صحبت میکرد از موتر پایین شده و به طرف کوه در حرکت شد و همراه با یک سنگ تیز گردن خود را برید که بعداً در شفاخانه جان باخت. آقای آریان میگوید رویداد را به گونه همه جانبه بررسی میکنند. اما بکتاش امینی، برادر فردین امینی، در صحبت با رادیو آزادی ادعا میکند که برادرش به گونه مرموز کشته شده است.
متاسفانه شهادتشان را باید بپذیریم که حقیقت است. به شکل مرموز برادر ما به شهادت رسیده. با هیچ کس دشمنی نداشتیم و از این وظیفه به او طرف دیگه خانه نامده بود. دیروز کم بیش در تماس بودیم. میگفت که اینجا است و اونجا است، ولی دقیق برای ما چیزی نمیگفت.
خبر مرگ این خبرنگار افغان در حال منتشر می شود که یک روز قبل ملال میوان خبرنگار و گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار همراه با رانندهش با شلیک گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وزارت داخله و ضیاءالحق مرخیل والی ننگرهار ادعا کردند که عاملین قتل ملال میوان بازداشت شده و پس از تکمیل شدن بررسی ها تصاویر اعترافات آنان را همگانی می سازند. از سوی دیگر شام روز گذشته وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که قاتل الیاس دایی هم در ولایت هلمند بازداشت شده است. وزارت داخله پس از این ادعا ویدیو یک فرد مشکوک را منتشر کرد که اعتراف می کند در قتل الیاس دایی مستقیما دست دارد. یک هفته پیش یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته بود که گروهی را در هلمند بازداشت کردند که ماین‌های مغناطیسی را جاسازی می‌کردند، اما این منبع گفته بود که امکان دارد در میان این افراد قاتل الیاس دایی هم موجود باشد. تا هنوز مشخص نیست فرد مشکوک را که وزارت داخله بازداشت کرده است با افراد مشکوکی که قبلا ریاست امنیت ملی بازداشت کرده بود ارتباط دارد یا نه. الیاس دایی یک مقل در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر ماین مغناطیسی کشته شد که در موتر جاسازی شده بود. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی میگوید که نسبت به اعلانات مسئولان حکومت در مورد بازداشت عاملین قتل خبرنگاران شک دارد. موجب خلوتگر رئیس اجرایی این دفتر:
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه ولی هیچ گاهی او ادعا را ثابت کرده نمیتاند. ما فکر میکنم حکومت به خاطر از اینکه همی افکار عمر اندک کنترل بکنه و آرام بکنه چنین ادعای میکنه، هم از نظر استخباراتی هم از نظر کشفی. حالا کم از کم در مسئله خانم ملاله حکومت قدر توانایی تند و سری نداره که در ظرف چند ساعت قاتلین را دستگیر کند.
از سوی دیگر صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت باید معلومات را در مورد قضیه و قاتلین این دو خبرنگار با مردم شریک سازد. بساس معلومات فدراسیون بین المللی خبرنگاران از سال 2002 تا کنون 93 ژورنالیست در افغانستان کشته شدند و افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان گفته است گزارش های اولیه نشان می دهد که فردین امینی خبرنگار و مجری برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا در کابل خودکشی کرده، اما خانواده آقای امینی به رادیو آزادی گفته که او به گونه مرموز کشته شده است. نجیبه ایوبی عضو شورای عالی رسانه‌های افغانستان است. دقایق پیش با خانم ایوبی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که در مورد جزئیات رویداد امروز در کابل چی می داند؟
حادثه امروز بسیار مشکوک می نماید، بخاطر از اینکه وزارت داخله گفت که خدا با سنگ کشته و بعدن وقتی که اونجا تصویرش آمد و ویدیوش بیرون برآمد دیدیم که اصلا کشتایش با پایش نیست و در یک حالت خرابی است و با سنگ یک آدم خوده بکشه خیلی دشوار است و این امکان پذیر نیست. خب حالا حداقل ما نشنیدیم در همی سن رسیدیم نشنیدیم که کسی خوده با سنگ بکشه، بخاطر از اینکه کسی وقتی میخواید خوده بکشه باز به این شکل نکشه. مثلا انواع دیگه خودکشی ها وجود داشته که ما دیدیم. این به نظر ما بسیار مشکوک میاد و ایجاب میکنه که یک گروه تخنیکی باید از اول در ساحه میرفت ساحه را بررسی میکرد، ولی ما دیدیم که به صورت غیر مسلکی چند نفر آدم با وجودی که یک پلیس آنجا حضور داشت با یک رنجر این زخمی زیره بلند میکنند و متر بسرکیب ما خواهان تحقیق بیشتر هستیم به این مورد.
هرچند پیش داوری در مورد رویداد امروز سخت است، چون قسمی که شما هم گفتین دقیق. از اتفاق افتادنش چند ساعت معدود میگذره، اما با توجه به جان باختن فردین امینی، ملاله میوند، الیاس دایی، یما سیاوش و رفی صدیقی ظرف کمتر از 40 تا 45 روز اخیر، تکرار پیهم اینچنین حوادث چقدر نگران کننده هست و چی پیام را میرسانه؟
واقعا خبرهای ناگواری که از گوشه گوشه افغانستان در این روزها بخصوص به گوش ما میرسه بسیار نگران کننده است برای جامعه خبرنگاری افغانستان و این نشان میده که جامعه خبرنگاری افغانستان از هر طرف به اصطلاح هدف هستند و هم از جانب حکومت هیچ گونه حفاظتی در زمینه حفظ جان هیچ شهروند بخصوص رسانه ها و اعضای رسانه ها و ژورنالیست ها وجود نداره.
پس از این تحولات اخیر، کار روزنامه نگاری در افغانستان را چقدر دشوار فکر میکنین؟ چقدر میتونه پس از این خبرنگارا در اجرای کار با چالش و مشکل مواجه شوند؟
خب اگر تاریخ 20 ساله افغانستان ما شما یک نگاهی بیندازیم، هیچگاهی در طول 20 سال گذشته خبرنگاری در افغانستان کار ساده‌ای نبوده، بخصوص برای بانوان. لیست 117 نفری کشته شده های ژورنالیست ها در ظرف 19 سال یا 20 سال گذشته دیده نشان میده که کار خبرنگاری کار دشوار بوده از اول. 117 نفر یک لیست طویل است که کشته شده، ولی این اواخر این روند تقریبا شدت گرفته و از او خاطر است که جای نگرانی بیشتر. ما فکر میکنم که رسانه های افغانستان امروزه یک تا دو تا نیستن که کشته شوند و رسانه ها دیگر به فعالیت آغاز نکنند. درست است، دشوار است، ولی رسانه ها امروز کارشان در افغانستان جا افتادن، مورد اعتماد مردم هستند، مورد حمایت مردم هستند و ما امیدوار هستم که کسانی که دست به چنین جنایات میزنند هیچ بفهمند که اگر چیرهایشان افشا میشه مورد نفرین مردم خواهند بود.
چقدر مهم هست که حکومت افغانستان بر حفظ جان روزنامه نگارا و کارمندان رسانه ها در کل مسئولانه تلاش بکنه؟ چقدر به نفع حکومت میتونه باشه؟
خب واضح است، رسانه ها رکن چهارم هر حکومت دموکراتیک هستند. با فعالیت رسانه ها، اطلاع دادن به اصطلاح رسانه ها به مردم و فعالیتشان در راستای افشای موارد فساد و اطلاع رسانی و به اصطلاح تمام جریاناتی که در یک رسانه میگذره و به خورد مردم داده میشه، اطلاعات و معلومات، این برای یک حکومت ارزشمند است و در کنار ارزشمند بودن یک ضرورت بسیار مبرم است. به او خاطر حکومت افغانستان باید با درک این مهم باید که توجه جدی بکنه به این زمینه و به خاطر حفظ جان خبرنگارا و حالا هر شهروندی حقش است که باید حکومتش جانش و مالش حفاظت.
نجیب ایوبی عضو شورای عالی رسانه‌های افغانستان با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در ادامه برنامه،
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اقدام نو ایالت تکساس که می خواهد پیروزی رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت غیر مصمم به اعتبار اعلان شود، حمایت اکثریت اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس را به دست آورد.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. و حالا محمد اعظم رهنورد زریاب، روزنامه‌نگار و نویسنده برجسته افغانستان، به عمر 77 سالگی امروز درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ او را ضایعه بزرگ خوانده است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
پایکار محمد اعظم رهنورد زریاب از نویسندگان برجسته افغانستان با حضور مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، جمعی از فرهنگیان و کارمندان رسانه ها در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. از رهنورد زریاب 12 کتاب منتشر شده است. 4 مجموعه داستان کوتاه، 1 رمان با نام گلنار و آینه، داستان بلند چارگرد قلا گشتم، زنجیر طلا یافتم، 2 مجموعه مقالات پژوهشی و ترجمه 1 مجموعه داستان با نام پیراهن ها از مشهورترین آثار او به شمار می رود. مجموعه داستان‌های مشهور استاد زریاب، آواز از میان قرن‌ها، دوستی از شهر دور، مرد کوهستان، نقش‌ها و پندارها و گنگ خوابیده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشت رهنورد زریاب را یک ضایعه خوانده و از وی به عنوان پیشکسوتان ادب فارسی دریافت می کند. رسول باوری، معین فرهنگ این وزارت:
شنه امروز خبری در گذشت شنیدیم که ملل آور و غمبار بود. نقشی که رهنورد زریاب در بخش های مختلفی از ادب فارسی دری داشت برازنده بود، اما داستان های از او شاهکار هایی هست که در زبان دری ما در کشور خود خاصتا عصر حاضر داریم.
آقای باوری میگوید مردم داستانهای آقای زریاب را در طول چندین دهه از طریق امواج رادیو میشنیدند. رهنورد زریاب فیلمنامه فیلم افغانی اختر مسخره را نیز نوشته است. رهنورد زریاب در اوایل دهه 70 خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد و پس از سقوط طالبان به کابل برگشت. او دیگر به دیار غربت برنگشت و مدت باقی مانده عمرش را صرف خدمت به مردم و کشورش کرد. دکتر سید علی موسوی یکی از نویسندگان افغان میگوید زریاب یکی از سرمایه های معنوی عصر حاضر در کشور بود.
در عصر حاضر جامعه فرهنگی کشور ما در بخش ادبیات، در بخش شعر، در بخش داستان نویسی ما فاقد امو قله های بسیار بزرگ ادبی بودیم. استاد رهنورد زریاب بدون شک یک قله ممتازی محسوب میشد.
رهنورد زریاب در کنار نویسندگی و کارهای ادبی در دو دهه پسین همکاریش را با رسانه‌ها آغاز کرد. لطف‌الله نجفی‌زاده مدیر تلویزیون تلو نیوز میگوید رهنورد زریاب بیش از 1.5 دهه با این رسانه همکاری داشت.
تاثیرگذاری استاد در کار رسانه‌ای بی‌نظیر بوده و همیشه نه تنها در عرصه زبان بلکه در عرصه اصول مسلکی خبرنگاری یک راهنمای کلان نه تنها بر ترو بلکه بر اکثر رسانه‌های افغانستان بوده.
دانشکر روخیل مسئول آژانس خبری پژواک نیست تلاش‌های رهنورد زریاب را در بخش رسانه‌ها اثرگذار می‌داند.
برای زبان دری ما بعضی واژه‌های بسیار خوبی را که نیاز بود و رسانه افغانستان با کمبود از واقع مواجه بود و توانست که همچو پیشنهادات را در رسانه‌ها خصوصا تلویزیون‌های ما اینا ارائه کنه.
محمد اعظم رهنورد زریاب در سال 1323 خورشیدی در گذر رکاخانه که از کوچه های قدیمی کابل است دیده به جهان گشود. او در یک خانواده متوسط پرورش یافت. زریاب مدرک لیسانس خود را در رشته روزنامه نگاری از پوهنتون کابل و مدرک ماستری خود را در همین رشته از پوهنتون ولز جنوبی از بریتانیا به دست آورده بود. استاد رهنورد زریاب صبح امروز جمعه به عمر 77 سالگی با اثر بیماری کووید 19 در بیمارستان سردار محمد داوودخان کابل درگذشت.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. همین حالا حسین فخری از نویسنده های برجسته دیگر افغانستان که در آخرین سالگرد تولد استاد زریاب در مورد آثار او سخنرانی داشت روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب فخری سلام و برنامه خوش آمدین. ابتدا برای مخاطبان ما بگوین که استاد زریاب چقدر و چرا مهم بود برای مردم به ویژه نویسنده ها؟
سلام حضور شما و شنوندگان رادیوتون. من به نوبه اول خدمت خانواده استاد زریاب و تمام جامعه فرهنگی و ادبی تسلی عرض میکنم. اهمیت استاد زریاب چندین وجهی است. به نوبه اول استاد زریاب پرکارترین نویسنده بود در عرصه داستان نویسی. مثلا 100 داستان کوتاه و 5-6 رمان قطور زنا چاپ شده و مورد استقبال قرار گرفته. همچنین کتاب ها و آثار دارند در مورد بررسی و تحلیل ادبی و سیاسی که خود یک غنیمت بزرگ است. ویژگی دیگه استاد رنگینی محتوا و آثارشان است. در بین آثار استاد زریاب آثار ریالیستی، ناتورالیستی، اگزیستانسیالیستی، پوچیزم، سمبولیستی، آثار مدرن و ریالیزم جادویی دیده میشه که ای از رنگینی بسیار جامع آثار استاد نمایندگی میکنه. مشخصه دیگه استاد یک نویسنده اهل فن و تکنیسیان است. آثار گوناگون استاد دارای سلیقه و انضباط هنری است. به ساختارگرایی و فرمالیسم بسیار متعهد است و از این بابت در بین نویسندگان به خصوص داستان نویسان یک نویسنده به نظیر است.
بله.
در پالیز استاد زریاب در مسائل روانی، در مسائل جدال و وسوسه در آثار خود بسیار بسیار زیاد توجه میکنه و در این زمینه آثار بسیار مشخص و قابل اعتنای داره.
بله جناب فخری صاحب، با معذرت که حرف شما را مقطع میکنم چون فرصت ما کم هست، جوانا در افغانستان چقدر تانستن از دانش و تجربه استاد زریاب استفاده بکنن به نظر شما؟
من فکر میکنم که یک ایده نسبتا زیاد نویسندگان و خصوص در اوائل نویسندگی از آثار استاد مستفید شدن، هم از بابت ساختاری هم از بابت درست نویسی. در از این که استاد زریاب درست نویسترین نویسنده افغانستان بود و مصدر خدمت در این مورد بسیار زیاد شده. همچنین مشخصه دیگه استاد ایست که استاد یک نویسنده اش اندیشمند است. شما در داستان‌های کوتاه و به خصوص در رمان‌هایشان اگر ببینین، در این آثار مسائل فلسفی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و غیره و غیره بسیار مشهود است و بسیار از این بابت غنی است و میتوانه با آثار بعضی از نویسنده‌های بزرگ جهانی هم همسری بکنه. استاد در مراحل نویسندگی خود مراحل گوناگون را پیموده. به طور مثال در ابتدا از گورکی و هدایت و صادق چوبک تا حد تاثیر پذیرفته، بعدها آثار آفریده که در آن تاثیر کافکا و سارتر و کامو و مارکز و بودیزم تاثیر زیادی داشته، ولی با وجود تاثیر پذیری آثار رهنورد زریاب اصالت خاص خود داره و محتوای وطنی و محتوای کشوری داره.
تشکر از شما حسین فخری از نویسنده های برجسته افغانستان با ما.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که کوشش‌هایش برای بی‌اعتبار ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حال به جای نرسیده، برای محول کردن این قضیه بستر محکمه حمایت اکثریت اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان را حاصل کرده. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ که در کوشش‌هایش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چندین ضربه قانونی را متحمل شده است، در اقدام نو ایالت تکساس که می‌خواهد پیروزی رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت غیر مصمم به اعتبار اعلان شود، حمایت اکثریت اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگرس را به دست آورد. ایالت تکساس در این مورد به استر محکمه مراجعه کرده است. در پاسخ به این دعوای قضایی، 4 ایالت که رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات در آن پیروز شده است، یعنی پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین، دیروز 10 دسامبر از استر محکمه خواستند دعوای قضایی را که از سوی ایالت تکساس پیشنهاد شده و توسط رئیس جمهور ترامپ حمایت می شود رد کند. با گفته آنها این قضیه اساس واقعی و قانونی ندارد و بر ادعاهای بی اساس استوار می باشد. لوی سالنوال ایالت پنسیلوانیا جاش شپیرو که از حزب دموکرات است به نو قاضی لوی سالنوالی نوشت، چیزی که ایالت تکساس می خواهد این است که به خاطر ادعاهای بی اساس در مورد نتایج انتخابات در این ایالت ها تجدید نظر کند. شپیرو می افزاید دعوایی را که تکساس آغاز کرده بیشتر ساختن صداهای ناهنجار و ادعاهای نادرست در مورد انتخابات است. بیش از 20 سالنوال عمومی دیگر این ایالت ها از استر محکمه خواهان لغو این دعوا شدند که در آن رأی 10 میلیون نفر به اعتبار می شود. اقامه دعوا که از سوی لوی سالنوال تکساس کن پاکستان صورت گرفته و 17 سالنوال از ایالتهای دیگر امریکا با آن همراه شدند، چانس بسیار کم دارد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا را به اعتبار سازد. متخصصان می گویند استر محکمه به زودی این اقامه دعوا را که دموکرات ها آن را یک صحنه سازی سیاسی می شمارند رد خواهد کرد. اما درجه حمایت اعضای جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کانگرس امریکا از این دعوا نشان می دهد که رئیس جمهور ترامپ تا چه حد در بین جمهوری خواهان نفوذ دارد. جو بایدن از حزب دموکرات با کسب بیش از 7 میلیون رای بیشتر و 306 رای هیئت رای دهی یا الکترال کالج در انتخابات پیروز اعلان شد. رئیس جمهور ترامپ توانست 232 رای الکترال را به دست آورد. برای پیروزی در انتخابات امریکا به 270 رای الکترال نیاز است.
سید سمی عباس گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شده. حالا فرشتن نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
در دو روز پی هم مرگ یک خبرنگار دیگر از افغانستان گزارش شده. پلیس میگوید فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا، در دامنه کوه در کابل در حالت زخمی یافت شد که گلویش بریده شده بود، اما او پس از رسیدن به شفاخانه جان داد. روز گذشته ملاله میبند، خبرنگار و مجری برنامه‌های رادیو تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد، به ضرب گلوله کشته شد. وزارت داخلی افغانستان گفته که قاتل الیاس‌دایی، خبرنگار رادیو آزادی، بازداشت شده. طارق قاریان، سخنگوی وزارت، با نشر ویدیویی از اعتراف یک تن در پیوند به قتل دایی ادعا کرده که عامل این رویداد عبدالکریم نام دارد و باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان است. مراسم خاکسپاری رهنورد زریاب، نویسنده سرشناس افغانستان، امروز در کابل برگزار شد. در این مراسم برخی از مقام‌های حکومتی از جمله وزیر اطلاعات و فرهنگ، شمار از چهره‌های فرهنگی و روزنامه‌نگاران اشتراک کردند. زریاب صبح امروز به عمر 77 سالگی در اثر مریضی که عیادتش بود درگذشت. معترضان در پایتخت ارمنستان چندین جاده را مسدود کرده و خواستشان را برای استعفای نیکول پاشانیان تکرار کردند. و مجله تایم، جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و کمالا هریس معاون او را مشترکاً به عنوان شخصیت سال خود اعلام کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید، مثل همیشه در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود و همچنان کوشش می نماییم تا پیام های شما را با مسئولین امور در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام خدمت رادیو آزادی. بنده از سر کوتل خیرخانه غرب پامیر، 11 سال می شود که لاین و پایه بود، مگر دیگر کار نشده بود. به هر جای رفتیم و صدای ما را کسی گوش نگرفت. تا مایان مردم منطقه خود با پول خود صندوق لاین میتر قانونی خریدیم، مگر امروز برای ما برق نمیدهد. شمایان لطف کنید یک خبرنگار یا یک مرجع بیاید که واقعیت چی هست و ما تقاضا میکنیم رسانید. تشکر و سلام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فیصل محمدی هستم از ولایت غزنی. سری روزه را شما به تماس شدیم که مشکل برق را شدن شرکت برشنا و تقریبا مدت 6 سال می شود پایه های برق را شهر غزنی رسیده طرف زابل دیگه ولایت ها می روید، ولی تا اونوز هم مدت 6 سال یک طرف سرک تمام پایه های برق هست، خانه ها کلش برق بره و یک طرف سرک دیگه که هست که ما هستیم اصلا خبر از پایه است و نه خبر از برق است. اونوز پایه کشی نشدم.
رادیو آزادی، محمد کریم ابراهیمی هستم از ولایت بامیان و مسوالی و راس منطقه سریته. در مناطق ما پروژه برق آفتابی از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی تا 6 سال از اثر سعی تلاش فراوان بالاخره پروژه به تاریخ اول عقرب 1399 به مورد بهره‌برداری سپرده شد. به مدت 20 روز از آن استفاده کردیم، اما متاسفانه توسط کدام نفر جاهل و نادان از طرف شب سولارها شکستانده شده است. صدای ما را مسئولان امنیتی بشنود، جلوی همچه حادثات را بگیرد.
من یک سرباز هستم، از دارالامان به تماس شدیم که ما در پلوی پارلمان هستیم و اول برق نه شب داره نه روز. از وزیر سرباز وظیفه میخواهد شب بیاد بلرز، روز بیاد بلرز.
بعد از سلام نیکم از ولایت نورستان هستم، اول سوالی مندل. فعلا در کابل زندگی میکنیم، نوزه اش، نایه اوزه اش، اینوی چیزایی از خارج کمک شد ده شهر در سر مردم افغانستان مان گود. چیزایی که میدیم باز روی شرط کارت بگیره این مزید که جای به جای مصرف نشوه. اینوی نمی 40 سال که از خارج در افغانستان کمک آمد، از دور استاد ربانی و بالاخره دور کرزی تا وست دو پیری اشت افغانی، یک دانه اگر نخود برای مردم مستحق کسی نداره نه کسی رسانده. یعنی بیال شرط هم سر مردم مانده که از روی امیره بر مردم برسانی. از امی کلش یا گفته که بام تیزی ها مردم اینه میره برای سرک برق جوی برق مداره ما تاجیکستان ترمنستان فیلن. ما گفته کنم از او برق درخواستی کنه یا پیسیش تاجیکستان و نیشی ترمنستان بگیره، بازم به مردم بیچاره افغانستان برق نمیرسه. خصوصا در کابل خیلی برق نیسته، یک روز نه نو گرمی چیزه ایست به کلی چالان نمیسته استان نو گرمی. دالر هایی که از خارج داخلی که مصرف میشه قرار خارجی ها دارن امرای تاجیکستان ترکمنستان، این پیسه ها که بره پیسه ملت از تمام پیسه از یک نفر نمیسته، از زورمنده باشه، از پیسه دارا باشه، از تجارا باشه، پیسه از غریب بیچاره از باید همین پیسه که از خارج میایه امیره به مردم یک شرکت جوی برق همین چیزها در این مصرف شد. از هم یک بزی گرنم از مردم تیر همین برای مردم هم نمیرسم، همین یک چیزی ها مردم کار بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های محترم، چند پیام را شنیدید و حالا توجه شما را به خلاصه صحبت ما در برنامه در امواج آزادی با آقای صاحب نظر سنگین، مشاور رئیس جمهور در امور همبستگی اجتماعی جلب می نمایم. در برنامه از آقای سنگین در مورد آجندای مذاکرات قطر پرسیدم که جواب را چنین ارائه فرمودند:
هر دو طرف روی طرز العمل و کارشیوه چنان متن مقدمه به توافق رسیدند و بعد از او هم اینا رفتند امو خواسته های خوده که تای 22 ماده طالبان تنظیم کرده بود و 28 مورد دیگر نمایندای جمهوری اسلامی افغانستان و ایران به دیگهشان زد و بدل کرده بود.
سنگین صاحب، از این 28 ماده که شما گفتین به طرف طالبان از طرف دولت داده شده، از یا یک نقاط عمده از یا را میتونین به زبان بیارین یا تایید کنین؟
بله، ما این موضوعات را براتون میگم. مهمترین موضوعاتی که از جانب نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده و اولین موضوع آتش بس است و دومین موردی که مورد بس قرار گرفته مسئله جمهوریت است، حفظ جمهوریت است، حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر است و همچنان حفظ قانون اساسی افغانستان است، حفظ حقوق اقلیت ها است، حفظ حقوق زنان است. همین موارد مهم و اساسی هست که نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده، مهمترین مسائل همیست.
سنگین صاحب، همین موضوع را پرسان کنم بر ازی که در سوشیال میدیا بگوییم لیستی که برآمده که هم از طرف دولت یک 28 مانده، هم از طرف قسمی که شما میاد کردین از طرف طالبان 22 مانده. به طور مثال طالبان میگن که بیرون شدن نام تمام کسایی که از لیست در لیست سیاست بدون قید شرط. دوم میگه جملات و کلمات مانند جمهوریت دموکراتیک بعد از این مفهوم پذیرش نداشته. این تا یک چیز میگه حکومت آینده به نام حکومت اسلامی یاد شود. از سنگین صاحب اگر امیاره امی لست به ما اگر تایید بکنن، یعنی امی لست تا اندازه درست است نیست که سنگین صاحب به شما امی لست رسیده، شما این را تایید میکنین؟
ایرا تانوز به قرار گزارش که ما داریم تانوزی به دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندهای دولت داده نشده. این فقط یک بحثی بوده بین طالبا و امریکایی ها، صحبت هایی را که با نمایند با خلیلزاد با اونا داشته، بیشتر مسائل رهایی زندانی ها را اونا با خلیلزاد مطرح کرده.
بخیل میکم اگه سوی تفهمش سب امینجا امی 22 ماده که از طرف طالبا داشته، منظورم امی بود، امی چیزایی که من پیشتر خواندم لست سیاه و امی مسائل تایید میکنین، یعنی امی لست در دست شما هست یا نه از طرف طالبا؟
ما این را تایید میکنم، اما یک بخش را که ما معلومات گرفتیم فقط به استثنای بیرون کشیدن لست سیاه و همچنان مسائل رهایی زندانی ها، این بحثی بوده که بیشتر اینا با امریکایی ها مطرح کردن نه با حکومت.
محترم صاحب نظر سنگین، حال شما مسئله را گفتین که نقطه نظر دولت در مورد از این میگم، امیر لطفا ارائه کنین سه بفرمایید.
در قسمت اولی که مذاکرات صلح و مهمترین مسئله که برای دولت افغان مردم افغانستان و دولت افغانستان صلح است و اولویت حکومت افغانستان نیست صلح است و اولین خواست مردم افغانستان در مذاکرات موضوع آتش بس است. اما در قسمت رهایی 7000 زندانی باید بگویم که دولت برای صلح فداکاری های زیادی را کرده، حسن نیت بیشتر نشان داده و امتیازات زیادی برای وجود آمدن صلح داده و حالا دیدگاه دولت است که نوبت طالبان است که از خود حسن نیت نشان بده تا این موضوعات حداقل ما امیدوار به نتیجه ای که او صلح باشد به او برسیم. فعلا دیدگاه دولت مشخص همیه.
سردار ولی اسم از ولایت بغلان اولسوالی بنوی اندراب قریه کپن. ما نه برق داریم نه سرک داریم. سربندان ما را سیل برده. بشار سیب و سجرات است که ما نمیتونیم که در جای یک جای آبادی را برسانیم. یکان ده دان عریضه در دولت دادیم. دیگه هیچ کس روخ سیل نمی کنه.
از ولایت غور اولسوالی شرک هستم. از امیر ریاست سطح عامه غور درخواست میکنم آقای ظریف نظر به خاطر بدی منطقه پلوی مرکز شرک بازار تایده به دکتر جراح بسیار نیاز داریم. زمستان است، سختی است، برف است، به هیچ جای مریضای خود را ما انتقال داده نمیتونیم. از ریاست سطح عامه وزارت میخواهیم که باید همی آرزوی ما را برآورده کنند که مسلمان ها بسیار به سختی زندگی می کنند. و سلام.
شنونده های محترم، اگر شنیده باشید در برنامه اخیر صحت مصاحبه داشتیم با محترم دکتر لودین در مورد مبارزه با کرونا در فصل زمستان. به خاطر این که صحبت‌های دکتر لودین را مفید یافتیم، یک بار دیگر می‌خواهیم خلاصه آن را خدمت تقدیم نماییم. دکتر صاحب،
میگم به مردم عزیز خود وقایه بهتر از معالجه به خاطری هستند که وظایف غذا وقتی که ما درست درک کنیم ضرورت به دکتر صاحبای کلینیکی به او حد نیست که فیلن ما میریم یا ویروس یا انتان یا دیگه میکروبا ما را به او حد رنگ نمیتن و مریض نمیستن اگر ما درست غذا را درک کنیم. ما میخواییم که قبل از این موضوع به سی وظیفی غذا را یادآوری کنم و بعدا مستقیما سر این موضوع مبارزه با کرونا بحث کنیم. او غذا سی وظیفی عمده دارن. اولین وظیفه شیست که برای ما انرژی میدن، یعنی که ما صحبت میکنیم، یعنی که ما حرکت میکنیم یا میشنویم یا دیگه فعالیت های زندگی میکنیم یا این که بدن در حالت استراحت هستن، قلب ما حرکت میکنن و شیریان و خون بدن ما جریان دارن. به این تیل یا انرژی که میدن به خاطر امی ما به غذا ضرورت داریم. معمولا برنج و نان و کچالو میخوریم به خاطر امی. دومین وظیفه غذا ترمیم و تعمیر انساج بدن و حجرات بدن است که معمولا به خاطر همون لوبیا گوشت و نخود و اینا را میخوریم تا بدن ما همیشه در حالت تعمیر است و یا ترمیم است. یا کنم تخریبی که واقعی میشه اون را چطور جبیره کنم یا انزایم و هورمون را روش بدم. سیومین وظیفه به حد مهم است و این وظیفه باعث میشه که وقایه
و یا یک یک حامی برای هر دو وظیفه یهودی هم باشن که او مقابله و مبارزه با میکروب و یا مرض است و یا بالخاصه معافیت بدن است. این بدن را در مقابل امراض معاف می سازن و بهتر می سازن تا خوب جنگ کنن، دفاع و داخلی هر دویشان قوی باشن. این وظیفه سیومشان که بدن پیش می برن این معمولا از جای شروع میشن که ما انرژی را درست بگیریم و امساج و مراکز بدن ما قوی باشن که توسط امی مواد غذایی که زیادتر برنج و کچالو و در پالویشان لوبیا نخود و گوشت داشته باشن. وقتی که ما مستقیما به مبارزه میاییم سی ویتامین بی حد مهم است. اولین ویتامین ویتامین سی است. ویتامین سی در بدن با حجرات مختلف دو کمک میکنن. اولین کمک ایست غذایی که ما میخوریم به خاطر تبدیل کردنشان به انرژی و حرارت و قوت کمک میکنن و دومین کمکش ایست که بدن را مبارز نگاه کنن، مجادله بکنن با میکروب. ویتامین سی عمدتا در تمام میوه‌هایی که فامیل سیتروس است، بلخواست نارنج، لیمو و مالتا و کینو. در پالوی ای غذا اگر همه مردم دسترسی به این میوه نداشته باشند، ما اصلترین غذایی که هر روز میخوریم و برگ سبز دارند، هر غذایی که رنگ سبز برگشان داشته باشند و ویتامین سی وافه دارند. به طور مثال پالک یا خودی مرچ، یک مرچ با اندازی 200 میلی گرام ویتامین سی میتن، در حالی که ما هر روز از 60 الى 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت داریم تا به خاطر فعالیت های ما و به خاطر مجادله با امراض و ویروس مثل که کرونا وجود دارن این معاصت ما را بلند ببرن. در پالوی مرچ ما میتونیم که در این موسم به حد زیادی که وجود دارن شلغم و کدو گکن. شلغم و کدو هم ویتامین سی دارن و دومین ویتامینی که ما میخواهیم که او را هم تشریح کنم ویتامین ای هستن. ویتامین ای هم مقابله میکنن و در تمام غذاهایی که رنگ زرد دارن مثل زردک، کدو و شلغم این ویتامین ای دارن. وقتی که هر دو یک جا در بدن به اندازه کافی وجود داشته باشن، بدن میتونن سی وظیفه عمده اول مبارزه کنن که شخص ایست مریض نکنن، دومین وقتی که یک شخص مریض شد زودتر شفایاب شوند، و سیومی که اگر مریض شد این مرضش به شدت نرن، بسیار سرسری بسیار سطحی مرض پیش برن و شخص پس به طرف شفایابی برن و صحتمند شوند.
دکتر سرویجه کد دکتر صاحب گپ زدن بسیار مشکل است، چون اینا متخصص و ما غیر متخصص سوال کردن هم مشکل است. منتها ما بسیار زیاد شنیدم در تلویزیون های بین المللی اینا که ویتامین دی که میگن بسیار زیاد اهمیت خاص خود داره، در سروی هایی که از طرف مؤسسه های بین المللی در روزا اعلان شده میگه کسایی که در بدنشان امو اندازه که معیاری است اگر در بدنشان بوده، اونا در مقابل مبارزه با کرونا موفق‌تر بودن، یعنی 99% یا تانستن بسیار به سادگی و آسانی و به بیغمی کرونا را ویروس کرونا را شکست بدن. از او خاطر مسئله امنیت ویتامین دی را مگر یک کم سرش استاد شویم. دکتر صاحب محترم بفرمایید چی میگن ویتامین دی را چطور کنن صاحب؟
بالکل بسیار نقطه مهم اشاره کردین، چون ما از طریق رسانه ها کوشش میکنیم موارد به مردم آگاهی بدیم که اونا بتونن از طریق خود و مستقیما مثل غذای متنوع استفاده کنن. وقتی که ما به دوام میاییم بهتر همیست، مثل قبلا گفتم میتونن که اینا با شوهای افتا و خود روبرو کنن 15 الی 30 دقیقه اگر هر روز یک بخش از بدن خود مستقیما با شوهای افتا و روبرو کنن، بدون اینکه کدام مانع مثل شیشه و دیگه چیزا باشن، میتونن که ما ویتامین دی بدنش پخته شوه. و یا از لبنیات هر روز استفاده کنن، یک یا دو گلاس شیر یا ماست یا پنیر استفاده کنن، میتونن که یک اندازه ویتامین دی بگیرن. اما اگر به هر دو به اندازه کافی دسترسی نداشته باشن، اینا میتونن که از مستحضرات مختلف که بالخاصه به شکل امپول و یا به شکل تابلت در مارکت پیدا میشن، اگر
کاهلا با دکتر نزدیک مشورت کنن، با دکتر سبا سر به خود نگیرن، چون دوزهای مختلفی دارن. بعضی مردم شاید برشان بعضی موارد وجود داشته باشه که اونا هیچ خورده نمیتونن. نو یک قسم امپول است که بجای به شکل پیشکاری نه، بلکه از طریق خوردن، یعنی امپول از طریق دان میتونن بکنن برای 6 هفته، هر هفته یک بار، اما نزدیک با یک از دکتر سبا مشوره کنم و این امپول و یا به شکل تابلیت برای 6 هفته ای را بگیرم. و ما مطمئن هستم محترمه اوریاخیل سر به این مورد بیهد زیاد خدمت کردن و فعلا در حالت خدمت است که چطور موارد مختلف طبابت را که یک شخصی که میخواین که دوا بگیرن کدام اصول مراعات کنن. و خود وزارت صحت عامه بنام اخلاق طبابت و موارد اصول و حالات طبابت تشریح کردن.
امی منرال گفته یک چیز دیگه هم از منرال ها در غذا که میگن بسیار اهمیت خاص خود داره منرال ها، به خاطر که اندازه منرال در بدن ها بدن انسان یعنی باشه، او رو چطور کنیم ماله؟
بسیار خوب، بی نقطه حیاتی است. هر شخص هر روز با 2 نوع غذا ضرورت دارن. یکیش او غذا که به اندازه زیاد ضرورت دارن که ما در کتاب های تغذی او را مکرو نیوترنت یا مواد بزرگ غذایی میگیم که نان و برنج و کچالو، گوشت و تخم و لوبیا است. و یک نوع غذا که به اندازه بی حد کم اما اهمیتش بی حد زیاد است. اگر هم کمترین اندازهش نگیریم با ما با مشکل رو برو میشم. اما غذایی که بندازی بزرگ میخوریم او حل نمیشن. مثلا هر روز ما ضرورت داریم که 400 الی 500 گرام از موادی که انرژی میتن از نان و برنج و کچالو استفاده کنیم، یعنی 4 الی 500 گرام. اما وقتی که به منرال میاییم که قسم شما سوالم کردین یا ویتامین میاییم، مثلا یک از منرال ها اهن است. وقتی که اهن به بدن نرسه یا به اندازه کافی نرسه، اکسیژن به حجرات نمیرسه. وقتی که اکسیژن به حجرات نرسید، همون نان پخته نمیشه، همون مواردی که یا همون مواد غذایی که به بدن رسیده او به انرژی تبدیل نمیشه، از او خیر گرفته نمیتونن. به این خاطر است که ما 9 الی 11 میلی گرام اهن ضرورت داریم. حتی 1 گرامم نیست، نیمی گرامم نیست، 4 گرامم نیست، بلکه از او کنم کمتر است. 9 الی 11 میلی گرام اهن که یک نوع منرال است که امو اهم وقتی که یک شخص میگیرن، ما بهترین منبع منرال یا خود اهم که یک نوع منرال است گوشت میشناسیم. یا در کتاب های تغذی گوشت است که بهترین منبع اهم است. قبلا یه دوری میشدن که سیب یا پالک بهترین منبع اهم است، نه خیر، اما خود سیب و پالک منابع بهتر تری پوتاشیم و ویتامین سی و فایبر و زینک است. اما وقتی که ما مشخص بخاطر رفع کم خونی، بخاطر بلند بردن قوت بدن را فکر میکنیم و میخواهیم که اهن ما کم نشه، میخواهیم که کم خونی باعث نشه که بی‌اشتها نشیم، بلخص اطفال و خانوما و یا مریضا با بی‌اشتهایی و یا با سوی جذب و یا با دیگه کمبود مواد غذایی رو برو نشن، اینا باید به اندازه کافی اهن بگیرن. و به خاطر اهن ما 2 نوع اهن داریم. یکیش هیم میگیم، دیگه‌ش نان هیم. هیم او اهن است که کاملا یا به اندازه زیاد جذب میشه. او در گوشت است و یکی چه قسم گوشت است، هر نوع گوشتی که باشن. اما بعضی کتابایی که درباره گوشت سرخ گفتن که این بعضی مشکلات دیگه پیدا میکنن، بهترین گوشت گوشت ماهی، بهترین گوشت گوشت مرغ است که اگر کسی از چربی میترسه پوست مرغ اوزو کنن و خود گوشت مرغ هر روز حداقل اگر 100 الی 200 گرام برای اطفال و مادر کاهل استفاده کنن، اینا میتونن که از این غذا به اندازه کافی اهن بگیرن. اما مادرای حامله و مادرایی که شیر به طفلشان میدن، اینا سه چند اهن ضرورت دارن. اگر ما من حیث یک کاهل 2 میلی گرام ضرورت داشته باشیم، او 3 میلی گرام ضرورت دارن اهن تا خودشان و بعد طفلشان که یا شیر میتن یا در بطن مادرش، او را هم پورا کنن و همچنان ضایعاتی که دارن او را هم یک اندازه پیوست شود. میونا در پالوی غذا باید هر روز تابلیت اهن فولیک اسیدی که از تمام کلینیک‌ها به شکل مجانی مختلف وزارت صحت هم داره، اینا باید بگیرن تا همون مینرالشان پوره شود و به مقابل امراض هم مبارزه کنن و صحتمند باشد برای آینده قوی و ذخایر اهنشان پوره باشد.
خب محترم دکتر نسیر نوریاخیل، در سطح دنیا وقتی که مطبوعات ما تعقیب کردیم، این زمستان بسیار یک زمستان عجیب غریب تعریف میکنن، میگن بسیار باید احتیاط شوه. ما فعلا چی توصیه میکنین، مخصوصا شورای طبی چی توصیه میکنن، از وزارت مربوطه چی توقع داره؟ اگر کمه که روی از این موضوع صحبت کنین دکتر سیب نسیر نوریاخیل خوش میشیم.
تشکر. من در قدم اول میخوایم به مردم خود بعضی توصیه ها داشته باشم که لطفاً کرونا را جدی بگیرن. کرونا به شکل وخیم آمده، امسال مرگ و میر بلند داره و اینا بسیار عادی را فکر نکنن، مثل که قبل ماسک نمی پوشیدن، مسافر مراد نمی کردن، محافل بسیار زیاد کلان می گرفتن، از او جدا خودداری کنن. ماسک در خانه هم دوخته می دانن، از یک تکی عادی هم دوخته می دانن، میتونن کمو را بپوشن، بسیار بنفشان خواهد بود و تا که میتونن، تا که ضرورت مبرم نباشه، از خانه نبراین و ترکاری باب یک پا خوشبختانه ما در اطراف زیاد داریم، میتونن که از این ترکاری باب زیاد استفاده کنن و خود از نظر روحی آرام نگاه کنن. یک چیزی که بسیار زیاد مهم است در کرونا، با کرونا باید مبارزه کرد، بسیار زیاد خود مغلوب در مقابل کرونا باید احساس نکنن و بگوین که ما فرزند بسیار خوب خوراک میکنیم، سپورت میکنیم و توکل را به خدا میکنیم. یک مورال کلان باید داشته باشن. در غیر از او، یکی از فاکتورهایی که کرونا زیاد مهاجم میشه یا به اصطلاح بارز میشه سر مریض، همین است که مورال خود از دست بده. بنابراین با مورال بلند، با امید اهتمامات تر، امیدوار هستم که سطح آسیب پذیری مردم در مورد کرونا پایان ده. در مورد وزارت صحت عامه، خوشبختانه شورای طبی با وزارت صحت عامه روابط تنگاتنگ و بسیار نزدیک داره و خوشبختانه میتینگ های هماهنگی داریم با هم، جز سیستم صحی هستیم کل ما و با هم در مجالس مختلف در مورد عرضه خدمات، در مورد از اینکه چطور مدیریت شوه، با مردم چه رقم آگاهی دهی داده شده، تمام عرصه ها با هم یک جای کار میکنیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من به یقینم.